من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. ما داشتیم تفاوتها و تمایزهای اطلاق لفظی و اطلاق مقامی رو مطرح میکردیم. به نظرم میاد 5 فارق برای اطلاق لفظی و اطلاق مقامی مطرح کردیم. فارق ششم عبارت است از این که در اطلاق لفظی، اطلاق به معنای سریان و توسعه است، و در اطلاق مقامی اطلاق به معنای سریان و توسعه نیست و ممکنه اطلاق مقامی به معنای ضیق و محدودیت باشه اصلا. پس در اطلاق لفظی ما همیشه شمول و سریان داریم، یعنی یه لفظی است فراگیر و شامل که شامل همه افراد میشه، ولی در اطلاق مقامی نه، ممکنه اصلا هیچ توسعه و شمولی درش وجود نداشته باشه و اتفاقا برعکس اطلاق مقامی در مواردی باشه که تضییقه. قبلا هم عرض کردیم مثل اطلاق صیغه که فقط خصوص نفسی و عینی و تعینی رو میفهم. این فارق ششم. فارق هفتم عبارت است از این که اطلاق لفظی در تمام احکام قابل جریانه، چه این احکام احکام لزومی باشه و چه احکام احکام غیر لزومی باشه. پس ما اطلاق لفظی رو حتی در مستحبات میتونیم داشته باشیم. دلیل مستحبی وجود داره، به اطلاق لفظش تمسک میکنیم، میگیم مقتضای اطلاق لفظ اینه. اما در اطلاق مقامی فقط ما در مواردی میتونیم اطلاق داشته باشیم که غرض غرض لزومی باشه. در اغراض غیر لزومیه ما اطلاق مقامی نداریم. چرا نداریم؟ چون اطلاق مقامی عبارت است از تحفظ بر اغراض لزومیه. مولای حکیم ملزم است به حکم عقل بر اغراض لزومی خودش تحفظ کنه، اما بر اغراض غیر لزومی الزامی به تحفظ نداره، کما اینکه هر حکیمی از اغراض غیر لزومی رو هیچ در صدد تحفظ بر اون نیست. شما خودتون میگید عمل مستحبه. عمل مستحب یعنی اگه ترکم شد ترک شد. عمل مکروه یعنی اگه انجامم شد انجام شد. پس مقتضای حکمت و حکم عقل این نیست که حتما باید تحفظ کنه بر اغراض غیر لزومی. نه، عقل میگه باید تحفظ بر اغراض لزومی بکنه، ولی اغراض غیر لزومی ضرورتی به تحفظ نیست. چون ضرورتی به تحفظ نیست، پس ما اطلاق در غیر واجبات و غیر محرمات، غیر احکام الزامی و تکالیف الزامی نخواهیم داشت. از این جهت اطلاق مقامی فقط در تکالیف الزامی است. لطف بر مولا واجب نیست. که نیست، چون لطف بر او واجب نیست. ملزمه به لطف نیست، اون فضل اوست. خواست این فضل رو بکنه، نخواست بکنه. ما در اطلاق مقامی در مواردی میتونیم اثبات بکنیم که به حسب حکم عقل اون ملزم به یک اقدامی باشه و نکنه اون اقدام رو. از این جهت ما به اطلاق مقامی تمسک میکنیم، ولی در جایی که این الزام وجود نداشته باشه دیگه ما اطلاق مقامی هم نداریم. که لزوم لطفو، یعنی بر خدا لطف واجب باشه. خب متکلمین هم که مطلق لطف رو که نمیگن، مطلق لطف بر خدا واجبه، یعنی خدا واجبه مثلا فرض کنید به ما مطلق لطف داشته باشه. اون چیزی که تو ذهنتونه وجوب هر لطفی بر خداست، یعنی هر لطفی رو باید به بندش بکنه. به غرض لزومی یا ولو غیر لزومی،
یعنی چون
کلام مولا لازمه بیان کنه، یعنی بر او واجب بیان کنه. کدوم متکلم هم چه حرفی زده؟ ها شما اینو گفتید؟ من اینو آخر عرائزم دیروزم گفتم، این فوارقی که ما میگیم بین اون دو قسم اطلاق مقامی است که ملاکن با اطلاق لفظی متفاوته. اون قسم اول اطلاق مقامی رو ایشون گفتن ملاکن اطلاق لفظیه. نکنید این فوارقی که ما میگیم خب اون حالا استطرادن، بله اون در استدلال داره. نکنید اون مقداری که ملزم است مولا و میشه از نگفتنش، ما عرض کردیم همیشه، ما گفتیم همیشه در ارتباط با اطلاق مقامی ما باید به قطع برسیم و احراز کنیم که حتما نگفتن مولا مخل به غرض پس نخواسته، باید احراز کنیم. اینی که ایشون در استدلال میفهمن، خب ما میگن به مراتب حکمت مختلفه. آدمای خیلی حکیم حتی اغراض غیر لزومی رو برش تحفظ میکنن، حتی اینطوریه که این به درجات حکمت، کف حکمت اینه که نه اغراض لزومی، ولی سقف حکمت اینه که اغراض غیر لزومی رو برش تحفظ کنیم. یعنی مثلا فرض کنیم انسانی که خیلی حکیمه به دنبال حد اکثر استفاده است، این حد اکثر استفاده بر اساس درجات حکمت، ولی اون اغراض غیر لزومی مولا، اغراض غیر لزومی مولا که در قالب مستحب و مکروهه، میتواند مولا به ادله تحفظ بر اون غرض نکنه. یعنی ضرورت نداره که ما اون رو ملزم بر این تحفظ بدونیم، چون ملزم نمیتونیم بدونیم، پس نمیتونیم یقین کنیم که نگفتنش یعنی نخواستن. ما باید احراز کنیم، گفتیم اطلاق مقامی باید به قطع برسیم، باید یقین کنیم که نگفتنش یعنی نخواستن. بله، در اداد همین فارق ما میتونیم این نکته رو مطرح کنیم. مثلا فرض کنیم در اطراف علم اجمالی مولا نیومد برای ما یک طرف رو روشن کنه، ایشون وان ما در اطراف علم اجمالی اطلاق مقامی خلاصه جاری نمی کنیم. چرا جاری نمی‌کنیم؟ چون اگر مولا سکوت کنه در اطراف علم اجمالی، ما به مقتضای عقل احتیاط میکنیم و احتیاط کردن موجب فوات غرض لزومی مولا نمیشه، اتفاقا تحصیل میکنه غرض لزومی رو. حالا اینکه مولا بیاد یک طرف رو برای ما معلوم کنه، به اماره‌ای به اصلی بگه فلان طرف رو انجام بده، در وقت شک کردی مثلا براءت از تکلیف الزامی جاری کن. خب این غرض، غرض غیر لزومیه، به خاطر این ما در اطراف علم اجمالی اگر مولا بیان نکنه اخلال به غرضش کرده، اخلال به غرضش نکرده. چرا نکرده؟ چون اطراف علم اجمالی عقل حکم به احتیاط میکنه، های ما احتیاط بکنیم که تحصیل میشه غرض او. پس سکوت مولا در اطراف علم دلالت بر این نمی کند که مثلا مولا وجوب نخواسته، الزام نخواسته، طرف الف رو نخواسته، طرف ب رو نخواسته. در اطراف علم اجمالی ایشون می فهمن کلن ما اصلاح مقامی رو جاری نمی دونیم، چون سکوت مولا هیچ اخلالی به غرض مولا ایجاد نمی کنه. سکوت مولا موجب میشه که ما به حکم عقل احتیاط کنیم و احتیاط به معنای تحصیل غرض ملزم فیما بینه. ایشون فهمن یه فارق خود اطلاق لفظی و اطلاق مقامی همین میشه دیگه. پس یه جاهایی که نگفتن مولا سبب تفویت غرض مولا نشه چون ما به حکم عقل ملزمیم، مثلا به احتیاط، در این صورت خب اطلاق مقامی هم وجود نداره. درست. خب قائل به اقتضا میگفت که اگر اصل مؤمن در اطرافش وجود نداشته باشه اقتضا به فعلیت میرسه دیگه.
حالا اگر مؤمن یه طرف از مثلا دایره علمی خارج شد،
الان ما بحثمون در اطلاق مقامی نه جریان اصل عملی. ما الان بحثمون اینه که اطلاق مقامی در اطراف علم اجمالی جاریه، بحثمون در اصل عملی نیست. ها یعنی در موارد اقتضا ممکنه. خب بله اون در یه موارد خاصه، ولی قائل به اقتضا به خاطر تعارض اصول میگفت جاری نمیشه. اگرید قائل به اقتضا میگفت اصل در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه، ولی دلیلش چی بود؟ دلیلش تعارض اصول بود. قائل به علیت میگفت اصلا در اطراف علم اجمالی موضوع نداره اصل، چون علم داریم، اصل مال جاییست که علم نداریم. قائل به اقتضا میگه موضوع داره اما لمانه این جاری نمیشه. عمده حرف ایشون، کبرای حرف ایشون اینه که اطلاق مقامی جایی جاری میشه که اگر مولا نگفته باشه اخلال به غرضه. اگر در جایی مولا با سکوتش هم اخلال به غرض صورت نگیره اطلاق مقامی وجود نداره. حتی سکوت میکنه اما اخلال به غرض نیست. فارق هشتمی که ایشون مطرح میکنن عبارت است از این که ایشون میگن اطلاق لفظی مطابق با اصله. مطابق با اصله یعنی هر جا شک کنیم که مولا در مقام بیان هست یا در مقام بیان نیست، اصلی داریم که تعیین میکنه که مولا در مقام بیانه. گفتیم اصل عقلایی اینه که هر گویندهی در مقام بیان مرادشه، نه در مقام بیان اهمال و اجمال و اینها. میشه اصل در مقام بیان. پس اطلاق لفظی مطابق با اصله، ولی اطلاق مقامی مطابق با اصل نیست. یعنی ما هر جا شک کردیم که اطلاق مقامی وجود داره یا وجود نداره، اصلی نداریم که تعیین کنه که اطلاق مقامی وجود داره. اطلاق مقامی این بود که به هر حال ما باید احراز میکردیم که مولا نگفتنش موجب اخلال به غرضه. شما اصلی دارید که سکوت مستلزم اخلال به غرض باشه؟ نه، سکوت یه جاهایی مستلزمه، جاهایی هم مستلزم نیست. آره اون که فایده نداره بر ما، اون که مولا در مقام، این که سکوت مولا مستلزم فوات غرض است. آیا شما اصلی دارید که سکوت مولا مستلزم فوات غرضه؟ نه، مطابقه با اصل نیست، نه که اصل برخلاف داریم. یعنی یه اصلی نداریم که اطلاق مقامی رو مثل اطلاق لفظی برای ما ثابت کنه. ما در موارد اطلاق لفظی یه اصلی داریم به نام اصل در مقام بیان، ولی در موارد اطلاق مقامی یه اصلی نداریم که سکوت مولا مستلزم اخلال به غرضه. مولا چی کار میکنه؟ امر میکنه. نه فرق نمیکنه. درست. میگه این کار انجام بده، یه کار دیگه هم لازمه ولی نمیگه، بعدم میگه. معنیش نیست که سکوتش اخلال به غرض. اون بعد از وقت عمل، پس اصل این است که سکوت مخل به غرضه، سکوت در وقت عمل مخل به غرضه، ولی نفس سکوت مخل به غرض نیست. حالا گفتیم فردا بهش میگیم، پس فردا میگیم. اون یه قاعده دیگه است، ربطی به اصل سکوت نداره. قبح تأخیر بیان از وقت حاجت. ولی اینکه ما بگیم هر وقت مولا چیزی نگفت پس اخلال به غرض، پس اصل در اطلاق مقامیه، نه هم چیزی نیست. مولا الان گفته، بقیهش هم فردا میگه، پس فردا میگه، وقت هست هنوز میگه به ما.
تو نقدش شما رو نمیدونی که وقتا یک بدن همیشه مقامی گرفت خوبه، یعنی اصلا اگر ما گفتیم اصلا اطلاق مقام یعنی همه شریعت با هم، اصل بده است که در همه شریعت همیشه در مقام غرضش هست.
ایشون همه اطلاق مقامی ها رو که نگفت، او همه اطلاق مقامی ها همه شریعت ملاکش، ولی اونم اطلاق مقامیه، اما به لحاظ ملاک با هم یکسانن. ملاک و احکام دیگه ما تو همین فوارق هم معلوم شد، ولی ایشون هم قائل بود که ما ممکنه اطلاق مقامی نسبت به دلیل واحد داشته باشیم. اینو که ایشون هم میگفت. خب عرض کردیم اون اطلاق مقامی که ملاکن با اطلاق لفظی یکسانه، به لحاظ احکام هم تقریبا یکسانه، چون ملاکن یکسانه. به خاطر من میگم این فوارق مال اون دو قسم دیگه ای اطلاق مقامیه. بله. فارق نهمی که ایشون مطرح کردن اینه که به هر حال مقامی که ما در اطلاق مقامی میگیم با مقامی که در اطلاق لفظی میگیم دو تا مقامه. ما در اطلاق لفظی میگیم در مقام بیان باشه، ولی در اطلاق مقامی منظورمون مقام تحفظ بر اقراض لزومی است، یا ایشون تعبیر میکنه مقام حکمت. پس اطلاق مقامی یعنی اونی که شأنش اینه که تحفظ بر اقراض لزومی بکنه، یا در این مقامه که اقراض لزومی خودش رو حفظ بکنه. بله، این منظور ما از اطلاق مقامی. ولی مقام بیان در مقدمات حکمت یعنی بیان مراد، پس اون مقام بیان مراده، این مقام تحفظ بر اغراض لزومیه. این دوتا مقام هم با هم متفاوته. این نه فارقی بود که حضرت آقای قاینی بین اطلاق لفظی و اطلاق مقامی مطرح کردند. به هر حال جنبندی قشنگی داشتند و مطالب خوبی رو مطرح کردند. البته در بعضیاش مناقشاتی هم وجود داشت. ایشون فهمن ما در اطلاق لفظی میگیم یکی از مقدمات حکمت اینه که مولا در مقام بیان باشه. اون مقام بیان یعنی در مقام بیان مراد جدی، مرادش باشه. ولی در اطلاق مقامی میگیم مولا در مقام چی باید باشه؟ در مقام تحفظ غرض باید باشه، نه در مقام بیان. پس مقام در اطلاق مقامی یعنی مقام تحفظ غرض، و مقام در اطلاق لفظی یعنی مقام بیان مراد. منشأ مقام بیان بود؟ مقام بیان، چرا مقام بیانه؟ نه، اون مقام بیانی که ما میگیم یعنی باید احراز میکردیم که گوینده در صدد گفتن مراد خودش هست، این میشد مقام بیان. گوینده در صدد ابراز مراد خودش هست، مقام بیانی که ما در اطلاق لفظی گفتیم. اینجا ما میخوایم بگیم در مقام تحفظ بر اغراض لزومیه. تحفظ اغراض لزومی ممکنه که با بیان باشه، ممکنه با بیان هم نباشه، اون در مقام تحفظ بر اغراضشه. خب تحفظ بر اغراض گاهی وقتا اقتضای بیان داره، گاهی وقتا اقتضای سکوت داره. نه اطلاق لفظی که سکوت نبود دیگه، اطلاق بود دیگه، گفت اعتق رقبتن، سکوت نبود اصلا. در اطلاق لفظی که مقام بیان مراد بود دیگه، که با لفظ مراد خودشو گفت، گفت اعتق رقبه اکرم العالم، با سکوت نبود. او در مقام بیان مرادش بود و این چنین هم بیان کرد مرادش. اعتق رقبه میخوام شمولیت رقبه رو بگیم. درست. ولی در مقام بیان چی بود؟ در مقام بیان تمام مرادش با کلمه رقبه بود. همین دیگه. آره، مقدمات حکمت این بود که در مقام بیان تمام مرادش با گفتن رقبه بود. اگر گفتیم در مقام بیان تمام مرادش با گفتن رقبه است، یعنی کل رقبه ادخش جایزه. اگر گفتیم در مقام بیان تمام مرادش با گفتن این لفظ. خب این فرمایشات ایشون بود. اما عرض کردیم اگر اجازه بدید یه مقدار تطبیقات فقهی را ما نگاه کنیم تا ببینیم فقها اطلاقات مقامی رو در چه مواردی تطبیق کردن. بفرمایید. نکنید ما اومدیم غیر از مراد جدی مرادی ساختیم به نام مراد نهایی، ولی این در تعبیر ما بود، در تعبیر آقایون مراد نهایی به این تفاوتی که ما با مراد جدی قائل شدیم نبود دیگه. ما عرض کردیم مراد استعمالی داریم، مراد جدی داریم و مراد نهایی داریم، که مراد نهایی غیر از مراد جدی بود. حالا شما ناظر به اصطلاح مایید یا ناظر به اصطلاح علمایید؟ مراد جدی و مراد استعمالی مال لفظه، ولی تحفظ بر غرض میتونه لفظ باشه، میتونه لفظ نباشه. شما میگید مراد از یک کلامه، ولی تحفظ بر غرض میتونه اصلا لفظ باشه یا نباشه. اون جایی که شما دارید تحفظ میکنید بر اغراضتون، ممکنه یه چیزی رو بگید، ممکنه نگید. ما گفتیم شما اگر در مقام تحفظ بر اغراضید، مثل موارد علم اجمالی، ممکنه علی رغم نگفتن احساس بکنید که غرضی ازتون فوت نمیشه، چون ولو در مقام تحفظید، ولی فکر میکنید اگه نگفتیم هم که غرضی فوت نمیشه، چون عقلش که میگه باید احتیاط کنه، تفیت غرض نمیشه. بسیار خوب. خب حالا عرض کردیم که یه تطبیقات فقهی رو در این رابطه باید ببینیم که آقایون چجوری تطبیق کردن. یکی از مواردی که آقایون تطبیق کردن اطلاق مقامی رو، امروز هر چی که من براتون میخونم از آیه حکیم و از مستمسک دارم آدرس میدم، پس تمام تطبیقاتی که امروز براتون میخونم از مستمسک عروه حضرت آیت الله حکیمه. ایشون در بحث تزکیه، ایشون میفرمان که تزکیه مفهوم عرفیه. اگر به ما گفتن که حیوان رو تزکیه کنید، ایشون میفهمن خب تزکیه مفهوم عرفیه. ما هر چی شک کردیم که در تزکیه معتبر است یا معتبر نیست، میتونیم به اطلاق مقامی بگیم که در تزکیه معتبر نیست. چرا؟ چون تزکیه مفهوم عرفی است. حالا که شد یه مفهوم عرفی، خب ما به اطلاق مقامی میگیم که در تزکیه این مسئله معتبر نیست. اینجا یه سوالی ممکنه به ذهن شما بیاد، اینه که اگه تزکیه مفهوم عرفی است، این که میشه اطلاق لفظی، اطلاق مقامی نمیشه. یعنی اگر در دلیلی به ما گفتن که باید حیوانو تزکیه کنید، تزکیه هم یه مفهوم عرفیه، خب ما میگیم اطلاق لفظی کلمه تزکیه دلالت میکنه که مثلا شما شک میکنید که با چاقوی استیل هم میشه گوسفندو کش یا نمیشه کشت، یا حتما باید چاقو چی باشه؟ باید از آهن باشه، چون گفتن باید ذبح با آهن باشه، حدید باشه و استیل حدید نیست. پس اگر ما یه چاقوی استیل دادیم دست قصاب و گوسفند ما رو کش، در حقیقت گوسفند ما رو حرام کرده، چون آهن نبوده. شک میکنیم که این آهن بودن شرط یا شرط نیست، ما به عرف مراجعه میکنیم. آیا عرف در صدق عنوان تزکیه لازم میدونه که حتما با آهن سر ببریم؟ یعنی اگه چاقوی استیل باشه میگه مثلا تزکیه نشد، خب ما از اطلاق لفظی تزکیه استفاده کنیم و بگیم که نه تزکیه هست. چرا آیه حکیم میگه اطلاق مقامی است؟ آدرس اینی که از آیه حکیم میخونم مستمسک جلد 1 صفحه 293. جواب این سوال اینه، دقت کنید، جواب سوال اینه که آیه حکیم میفرمایند که ما اگر شک کردیم که تزکیه در لسان روایت همون معنای عرفی است یا برای تزکیه حقیقت شرعی وجود دارد، اگر شک کردیم که همون معنای عرفی است یا برای تزکیه حقیقت شرعی وجود دارد، ما به اطلاق مقامی میگیم برای تزکیه حقیقت شرعی وجود ندارد. همون قسم دومی که این بزرگوار فرمودن این قسم دوم از اطلاق مقامی است. و الا اگر ما میدانستیم که حتما تزکیه معنای عرفیش مراده، بعد شک کردیم که در عرف این چنین چیزی شرط است یا شرط نیست، یا شک کردیم که شارع علاوه بر مفهوم و معنای عرفی یه چیزی رو شرط کرده یا شرط نکرده، اون میشد اطلاق لفظی، اصلا اطلاق مقامی نمیشه. پس اونجایی که بدانیم شارع از تزکیه عرفی مرادشه، بعد شک کنیم که در عرف همچی چیزی لازمه یا لازم نیست، یا شارعی که تزکیه عرفی مد نظرشه گفته من یه شرطی علاوه بر اون چیزی که عرف معتبر میدونه معتبر میدونم، علاوه بر اون من معتبر میدونم، اینجا خب ما به اطلاق لفظی تمسک میکنیم، اطلاق مقامی نیست. پس تقریر فرمایش آیه حکیم اینه که ما اگر شک کردیم که تزکیه معنای عرفی مد نظری یا برای تزکیه شارع یه اصطلاح خاصی در نظر گرفته است، اینجا به اطلاق مقامی تمسک میکنیم. همونی که ایشون فرمود ما هر جا شک کردیم که آیا معانی غیر عرفی اراده کرده یا نکرده، به اطلاق مقامی تمسک میکنیم و میگه معنای غیر عرفی اراده نکرده. پس دو نوع میشه اینجا تقریب کرد، یه نوعش میشه اطلاق لفظی، یه نوعش میشه اطلاق مقامی. آیا حکیم مد نظرشون اون نوعیست که میشه اطلاق مقامی. البته عبارتشون به این رسایی که من عرض کردم نیست، ولی واقع حرفشون همینه. مورد دوم، آیه حکیم نسبت به کیفیت تطهیر متنجس نسبت به مثل روایتی که خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء، در ارتباط با کیفیت تطهیر اینجا بحث میکنن. خب به ما گفتن که آب رو خدا مطهر قرار داد، اما چجوری با آب میشه ما نجس رو پاک بکنیم؟ از این روایت کیفیت تطهیر در نمیاد. پس تمام اون روایاتی که میفرمایند که یا آیاتی که میفرمایند که خداوند متعال آب رو طهور قرار داده، طهور قرار دادن آب معناش اینه که چجوری ما به وسیله آب طهارت حاصل کنیم، یه بار بشوریم، دو بار بشوریم، غسالشو بگیریم، غسالشو نگیریم، درسته؟ اینا رو ما دیگه از خلق الله الماء طهورا نمیتونیم بفهمیم. پس خلق الله الماء طهورا میگه خدا آب رو طهور قرار داد. اینجا آیه که میفرمایند که خب ما در کیفیت تطهیر باید به مقتضای اطلاق مقامی به عرف مراجعه کنیم. یعنی ما شک میکنیم که خب این آبی که خدا مطهر قرار داد چجوری با این آب این شیء نجس رو بفروشیم بشوریم میشه پاک، ایشون واقعا خب مقتضای اطلاق مقامی اینه که هر جور که عرف میگه میشه پاک، همون میشه پاک. باز اطلاق مقامی در اینجا چیه؟ اینه که خب طهارتی که شارع میگه یه وقت طهارت شارع یه معنای خاصه، او برایش جعل اصطلاح کرده، میشه حقیقت شرعیه. اگه جعل اصطلاح کرده و حقیقت شرعی است، خب باید ببینیم طهارت در نزد او یعنی چی. مثلا طهارت میگه با آب قلیل فلان شی باید دوبار بشوری، بعد از ازاله نجاست باید این کارو بکنی، در فلان شی باید غسلشو بگیری، اگر اون آب خودش منفعل شد باید این کارو بکنی. اون یه شرایطی قرار داره، اصلا طهارت در نزد او یه تعریفی داره. ولی اگر ما شک کردیم که حقیقت شرعی است یا حقیقت عرفیه، میگیم اطلاق مقامی اقتضا میکنه که حقیقت چی باشه؟ حقیقت عرفیه باشه. چون اینجا که خدا میفهمد خلق الماء طهورا، اگر منظورش از طهارت یه طهارت خاصی بود، خب اگه به ما نگه که نقض غرضه، ما چجوری دستمون وقتی کثیف بشه میشوریم، ظرفمون وقتی کثیف بشه میشوریم، لباسمون وقتی کثیف بشه میشوریم؟ عرف میگه شستم طهارت حاصل میشه. الان این همه مردم دنیا ماشین لباس شویی دارن، ما ها مشکل داریم با ماشین لباس شویی، همش سر این ماشین لباس شویی خلاصه جر و بحث داریم که پاک کرد پاک نکرد، یه ذره بالا اومد یه ذره پایین رفت، این غسل اول بود دوم بود، آبتای ریختیم نریختیم. خب طهارت عرفیه دیگه، میگم پاک شد دیگه، حالا شما میگیم پاک نشد، همه مثال ها تنه نیست. یعنی ما میخوام بگیم یه وقت اینه که طهارت یک مفهوم شرعی است، خب بله یه مفهوم شرعی است، مختصات خودش داره، ولی اگر برای طهارت یه تعریف خاصی داره، یه اصطلاح خاصی داره شارع، خب باید بگه من اصطلاح خاصی دارم. اگه نگه چی؟ اگه نگه میگیم همون مفاهیمی که عرف گفته. میگه خب اگه طهارت معنای عرفیه، که عرف که نمیگه مثلا دوبار بشور سه بار بشور، بول این باشه خون این باشه، فرش و غسلشو بگیر مثلا لباس و غسلشو بگیر، این حرفا رو که عرف نمیزنه. میگیم خب ممکنه اشاره میگه من همون مفهوم عرفی رو میگم، حالا یکی دو تا قیدم من اضافه میکنم بهش، من یه معنای جدید نساختم ولی در بعضی از موارد یه قیودی بهش اضافه کردم. پس من نیومدم یه اصطلاح تازه بسازم، نه من همون تطهیر عرفی رو میگم، اما در یه جاهایی به این تطهیر عرفی یه چیزایی رو اضافه میکنم. اما اینکه من از اساس بیام بگم آقا نه طهارت یک تعریفی داره که شما نمیفهمید، ما خلاصه این لباسه رو شستیم، همه هم میگن آقای پاک شده، شما میگن این پاک نشده. چرا نشده؟ تو آب اول بوده آب دوم بوده، این آب مضاف بوده آب تای بوده باش مخلوط شده، مثلا اینطوری شده اونطوری شده، خلاصه به هر حال این طهارت حاصل نشده، چون طهارت یه تعریف خاص داره. پس نکنید طهارت عرفی ممکنه که یه قید و شرطی بهش اضافه کنیم، ولی همون طهارت عرفی رو میگیم ها، همونی که عرف میگه طهارت، اما من یه جایی یه قیدی بهش اضافه کردم. ولی یه وقت میگه نه اصلا من جعل اصطلاح میکنم، این طهارتی که من میگم یه جنس طهارتی است که عرف نمیدونه نمیفهمه، مثل این که به شما میگن وضو طهارت حاصل میکنه ولی دستورتون رو بشوری طهارت حاصل نمیکنه، قصد طهارت حاصل میکنه، حمام رفتید نیم ساعت زیر دوشی طهارت حاصل نشده، این قصد یه اتفاقی رو رقم میزنه که نیم ساعت زیر دوش هم شما هر جور وایسی اون طهارت رو رقم نمیزنه، نیم ساعت تو وان بخوابی بازم طهارت حاصل نشده، این یه چیز دیگه است اصلا، یه تعریف دیگه است. من دارم دفاع میکنم از آیه حکیم، بعد دفاع کردم چرا نقض آیه حکیم؟ یعنی طهارت رو یک جعل اصطلاح نکرده شاره دیگه، و انزلنا من السماء ماء طهورا، یعنی طهورا یعنی یه چیزی که نکنید گاهی وقتا اینه که یعنی دیگه بی مفهومش کرده، یه چیز دیگه شده اصلا. نه اینکه به عقل و عرف نمیرسی یه بحثه، نکنید فرض کنید شما یک کسی رو میارید خونتون، میگید که آقا این کف آشپزخونه رو بشور ولی اول شوینده فلان بریز، بعد یه دست آب یه دست آبتای بشور، یعنی شما اومدید جل اصطلاح کردید، شستن که شستنه. شما میتونید در حوزه منزل خودتون بگید دو بار بشورش، یا اینو بشوری ولی دو بار بشوری، فلان چیزو سه بار بشور، میتونید بگین یا نمیتونید بگین، این جل اصطلاح نیست. شارع هم میگه آقا بشور دو بار بشور، ولی جل اصطلاح نکرده. نه اصلا جل اصطلاح نیست، شما میگید بشور، شما نمیخواد، شما دوست دارید کف آشپزخونتون سه بار بشوره، سه بار، این قیده. یعنی ما نمیدیم طهارت رو از معنی خودش خارج کنیم، ما دوست داریم ظرفمون رو سه بار بشورن، آقا این ظرف ما رو لطفاً سه بار بشورین. اجازه بدید یکی یکی بریم جلو. آیا حکیم میفهمن که ما طهارت رو در معنای حقیقی خودش استعمال کنیم؟ ممکنه شاری یه جایی بگید دو بار بشور، سه بار بشور، مثل عرف هم ممکنه از یکی بخوان سه بار بشور، با شوینده اول بشور، بعد با آبتای بشور، بعد آب فلان بشور، باشه. همه اینو شستنه. یه وقت شما مطلق میگید آقا بیا آشپزخونه ما رو بشور، اونم یه جوری شست، میگه که با شوینده نریختی، اون نگفتی با شوینده بریز، شستن همینه دیگه. به هر کی بگی من شستم یا نشستم، یا رو شستی. یه وقت اینه که شما میاد برایش یه قیدی یه شرطی میگی دوبار بشور، با این بشور، با اون بشور، بازم شستن شستنه. یه وقت میای میگی که نه، طهارت یک تعریف دیگه ای داره. آقا من خودم رو شستم، زیر دوش شستم، استخرم رفتم، فرض کنید که دو دست شستم، سه بارم شستم، با شوینده فلانم شستم، میگه نباید غسل کنی، فایده نداره. غسل مگه چیکار میخواد بکنه؟ غسل کنم؟ میگه نه، غسل طهارت حاصل میکنه. و این طهارت یه چیزیست که ما هرچی هم با هر شوینده و شامپوی بدن و شامپوی سر و هرچی که میشوریم حاصل نمیشه، یه تعریف دیگه است. این که به انزلنا من السماء ماء طهورا، این همون طهوریه که ما میفهمیم، و اون طهور که خب بله دیگه، ما هرچی رو میخوام بشوریم، خب آب مهمترین شوینده دیگه، شما با هرچی هم که میشوری باز باید آب بریزی روش، این دیگه مهمترین شوینده آبه، اون طهور رو میفهمیم. ولی شما یه طهور دیگه داری میگی، اون طهور رو ما نمیفهمیم چیه. اون طهوریه که ممکنه با خاک حاصل بشه اصلا. یعنی شما میگه آب نداریم که غسل کنیم، میگه خب دستو بزن به خاک، یه طهارتش با خاک حاصل میشه. اینو دیگه ما نمیفهمیم، این میشه جعل اصطلاح. یعنی شما کلمه طهور میگید، ولی از این طهور یک طهارت دیگه ای مد نظرتونه، این میشه حقیقت شرعیه. که اون طهارت دیگه چجوری حاصل میشه؟ این طهارت شیر آبو باز میکنی میری سر و گردن رو میشوری، شیر آبو میبندی یا میای بیرون، دوباره میری سمت راست، باز میای بیرون، باز میری دوباره سمت، حالا شد درست، این طهارت حاصل شد. این طهارت اون طهارت عرفی نیست اصلا.
اصلا این طهارت مقابل از تقابلش متوجه نمیشه که این شرعی شد یا عرفیه، چون طهارت شرعی در مقابل نجاست، طهارت عرفی در مقابل
قذارت. یعنی ما نجاست در عرف نداریم؟
نجاست در عرف نبوده دیگه.
چرا این نمال مشکونه نجاست؟ اصلا نجاست که یک مفهوم عرفی بوده، همون قذارته. ما اومدیم تو فقه تفکیکش کردیم، ولی در زمان نزول که همون بوده. این فقه اصطلاح کرده، نکنه شارع اصطلاح نکرده، شارع اصطلاح نکرده. حالا من فعلا دارم تفکیک این دو مدل استفاده رو میگم. یعنی یه وقت اینه که ما میگیم طهارت همون مفهوم عرفیه، بعد یه قید و شرط بهش اضافه کرده، مثل شما که میگید خونم رو مثلا دو بار بشور، ظرفم رو سه بار بشور،
همه
این با قید و شرط اضافه کرده. نه مفهوم تغییر نمی کنه، نه تغییر نمی
کنه،
نه تغییر نمی کنه. یعنی مقصود من حاصل نشد، طهارت حاصل نشد، یعنی مقصود من حاصل نشد. شما یه کارگر آوردید تو خونتون، گفتید که اینو سه بار بشور، وقتی خواست پول بدیم چند بار شستی؟ دو بار شستی. من که گفتم سه بار بشور، یعنی تو مقصود منو حاصل نکردی، من یه مقصودی داشتم، من نگفتم که تو نشستی، ولی مقصودی که من از شستن داشتم تو حاصل نکردی، یا امر منو امتثال نکردی.
ما داریم دوام میکنیم سر اینکه طهارت حاصل شده،
شستن فارسی شه، تطهیر عربی شه. یعنی شما میخواییم بحث عربی رو بگید یا فارسی؟
ما میگه آجا بزیر اخیار بس مثلا تطهیره.
تطهیر یعنی نتیجه منظور پاک شدن؟
تحالتی که حاصل میشه دوام سرم تحالت هستش که همون زبان که با تاید بشوریم شستن حاصل شد. بله شستن حاصل شد. بس مهم سرش
یعنی نتیجه اون منظورتون ها؟ نتیجه فرق نمی کنه چه غسل چه طهارت، این مفاهیم، این که خدا انزلنا من السماء ماء طهورا، این طهور یه مفهوم عرفیه. الان به شما بگن که مثلا این پاکه یا کثیفه یا نجسه، مثلا یه مفهوم عرفیه دیگه. همینی که عرض میکنم، من مثال برای همین میزنم، شما وقتی حمام میرید قشنگ زیر دوش خودتون رو میشورید میاد بیرون، میگن پاکید یا کثیفید، میگن پاکید دیگه. اما شارع میگه که نه، غسل هنوز به گردن شماست.
اونجا آجا میشوست، اونجا شستن اتفاق افتاد،
همونجا
وقتی ما
توفان
رو
میخواهیم
10 ساعت
که
خواهیم، همونجا میگه شستن اتفاق افتاد،
پاکی هم اتفاق افتاد.
ولی تطهیر حاصل نشد.
نه، عرف چی میگه؟ عرف میگه حاصل نشد؟
عرف میگه که
تمیز. خب شارع به ما گفته غسل کن، ما رفتیم شستیم خودمونو، میگه نه این که غسل نیست. میگه بابا ما زیر دوش بودیم نیم ساعت، زیر میگه غسل نیست. نه اصلا غسل، ما هم در غسل اینو داریم هم در طهارت داریم. من طهارت رو مثال میزنم، شارع گفته غسل کن، شما رفتید خودتون رو نیم ساعت زیر دوش وایسادین، اومدیم بیرون از راه مرجع تقلید تو میپرسی این غسل نمیگه؟ نه غسل
شستن،
نه اصلا شستن، گفته غسل کن، طهارت هیچی، گفته غسل کن. او برای غسل یه اصطلاح خاص داره یا نه غسل اینه؟ حالا بس بذاریم من موارد دیگه هم بخونم، همه شو یک جا بحث نکنیم. مستمسک جلد 2 صفحه 18 چی میفهمدی؟ در معنای عرفی به اطلاق لفظی تمسون.
آره.
آره دیگه، اون به اطلاق لفظی تمسون. آره. اون اطلاق لفظی، اگر نباشه میشه اطلاق لفظ.
این خانشی که شما داشتید بعد فرقش با حقیقت چی شد؟ چون هم
چی با حقیقت شریعه چی شد؟
همینی که میگیم نه ممکنه مفهوم عرفی رو شاره بگیره، قیودی بهش اضافه کنیم. حقیقت
شدیه
این
هم
همینطور،
پس
دیگه حقیقت شدیه نداریم، چون شاره میگه چرا؟ دعایی که شما داریم، همون دعایی که من میخوام با یک شروط خاصیه، باید میشه بیم بس و حجی که شما داریم، قصدی که شما داریم، من یک قصد اینجا که مستحیل که نشده معنام، گفتیم معنام چون مرتبطه به معنی لغوی معروف میشه در حقیقت شدیه.
خب
این حرف هم همونجا بزنم
دیگه، چون شما اینجا داریم توجیهی فرمایید که شاره همون غسل رو خواسته، همون شستن رو خواسته، با یک قیود اضافه. میتونه یه چیز دیگه خواسته باشه، من دارم هر دوشو مثال میزنم.
چیز دیگه فرق ماهویش چی شد؟
فرق ماهویش اینه که او غسلی هم که او خواسته با غسل ما شباهتی داره، طهارتی هم که او خواسته با طهارت ما شباهتی داره. نکنید ما اصلا مفاهیمی که در ادبیات و قرآن و وحی هست، ما باید مفاهیم رو همین عرفی و مادی بفهمیم یا باید یه چیز دیگه بفهمیم؟ مثلا خداوند متعال میفرماید که و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. ما شفا چی میفهمیم؟ یعنی آدم درد جسمی داره، میخوره خوب میشه، نگاه میکنه خوب میشه، بو میکنه خوب میشه، درسته؟ خدا میگه قرآن شفا است. شفا است یعنی بس اگر درد جسمی داشتی مثلا قرآن رو بگیر تو بغلت، نگاه کن، بخون. یعنی ما باید همه این الفاظ و معانی رو بر اساس همون معانی عرفی خودمون تعریف کنیم، یا شفای معنای دیگه ای داره، البته با شفای ما هم یه رابطه ای داره به هر حال، ولی او یه حقیقت شرعیه است. اصلا ما گاهی وقتا همه این فرض میکنیم الفاظ رو، بعد میایم چیز میکنیم همینطور مادی و عرفی معنا میکنیم، بعد به مشکل میخوریم. مثلا میگن طاهر است، مطهر است، یعنی میکروب هم نداره مثلا، چون طاهر یعنی این دیگه. خدا میفهمد قرآن نور است، الان اینجا تاریک، ما نمیتونیم راهمون رو پیدا کنیم، قرآن رو بگیریم جلومون که پیدا کنیم بریم اینور. این نور که نور مادی نیست که مثلا ما بگیم این الفاظ اینطوریه. یه جاهایی میفهمیم که اینا مسئله مادی نیست، یعنی این نوری که ما میفهمیم یک نور باطنیه، این شفا شفا معنویه، یه جایی قابل فهمه. چرا؟ چون در خارج غیر او ثابت میشه. حالا ممکنه یک کسی به کرامت مثلا از خود قرآن هم توی تاریکی ظاهری یه نوری استضائه، ولی این که ما بگیم قرآن که گفتن نوره، یعنی این محیط همش تاریک شد، شما میتونی قرآن رو بگیری و مثلا مثل چراغ قوه بری جلو. خب اینو میفهمیم که نه، یه معنای باطنی داره. پس نور بودن نه اون نوریست که ما میفهمیم، ولی یه شباهتی با همین نور ما داره. مثلا نور معنویست چجوری ظلمت که قرآن میگه که ظلمت ظاهری نیست دیگه، ظلماتون بعض و فوق بعض، در مورد اینکه خدا میفهمد والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجون من النور الى الظلمات، یعنی ظلمت که مثل اینطوری نیست که مثلا میارن یه جای تاریک میذارنشون از نور، اینا رو میفهمیم یه چیز معنویه. ولی خب حالا در طهارت، در غسل، در غسل، در امثال اینا، اینا هم یه چیزای خاصه یا نه همون چیزهایی است که بقیه هم میفهمن؟ این محل بحث ماست. با یه چیز اضافه خوبه دیگه، میشه اون معانی عرفیه، حقیقت شرعیه نیست. نه نه عرفی میشه، عرفی میشه. در صلات میگیم مثلا اسم این اجزاه، نه اینکه دعاست. به قول آقایون میگن اصلا ما تو نماز دعا نداریم. در افعال واجب نماز شما کجا دعا دارید؟ دعای به معنای درخواست هیچ جا ندارید. سوره هم یه اهدن الصراط المستقیم، تازه میگن قصد انشاء هم نکن، قصد حکایت کن. میگن قصد انشاء هم بکنی نماز، بعضی از فقها هم میگفتن قصد انشاء بکنی نمازتن باطل میشه. اصلا ما دعا نداریم. صلوات واجب نیست که. سیاخ. بله، یعنی شما میخواد بگید به علاقه جزء و کل مثلا اصلا دعا نداریم تو نماز، یعنی شبیه به دعا هست. البته دعا رو اگر به معنای درخواست بگیر، اگر به معنای مطلق صدا زدن. خب وقت ما هم نیست که تموم شد. اللهم صل علی محمد.